سر یه لغت میخواستم تحقیق کنم، حوصله‌ام سر رفت از بس توضیح داده خیلی زیاده. بسم الله الرحمن الرحیم. عن جعفر بن محمد الصادق عن ابيه عليه السلام انه قال اذا سجد احدكم فليباشر بكفيه الاربع لعل الله يدفع يصرف عنه الغل يوم القيامه. آره حالا میاد بعد میفرماند که موقعی که یکی از شما سجده کرد فلیو باشر به کفایی لعر. دیدید بعضی اینجوری سجده میکنن؟ اولا جد شعری هم مثلا چیزه؟ اشکال داره. اینجور سجده کردن اشکال داره. بعضی عوام دیدید راحت بابا این ها قشنگ کف باید بچسب زمین. اینجوری سجده درسته چون انگشته ملاک نیست، ولی کفه باید بس که بچسب به زمین. برای همین دزدار رو انگوشت ها رو قطع میکنن که بتونه سجده کنه. بس خلاصه حضرت میفرمان که یوباشر بچسبونه کف دستشو به زمین. چرا؟ لعل الله یصرف عنه الغل یوم القیامه. امید است که خداوند متعال روز قیامت غل و زنجیر رو از دستش دور کنه. یعنی در حقیقت اثری که سجده کردن این، چون به خاطر خدا در مقام مثلا نماز یا سجده کف دست رو میچسبه به زمین، دیگه غل و زنجیری که به دست و پا میندازن روز قیامت خدا خاطر همین ثوابش میشه که ازش برداره. این منافات نداره با واجب بودنش هم. بالاخره واجب و ثوابش بیشتر از مستحباته. نمیشه ثواب واجب کمتر از مستحب باشه. تو دو سه مورد فقط پیش اومده اونم اشکال کردن جواب دادن و یه بحثی پیش اومده. بله ثواب واجب بیشتر از ثواب مستحبه. بله چرا؟ چون واجب اینقدر برای خدا مهم بوده واجبش کرده. نمیشه که نماز شب ثوابش مثلا بیشتر از نماز پنج وعده باشه. اگر نماز پنج وعده واقعا نماز باشه ثوابش بیشتر از نماز شبه. حالا تو چند مورد اونم بعضی عقیده دارن که تو چند مورد مستحب ثوابش بیشتره، ولی امام خمینی خودش قبول نداره اینو. خب بسم الله الرحمن الرحیم. فرمان که سلام علیکم ورحمت الله. دست شما در نکنم. تشکر. الثالث التعقید و هو کون الکلام خفی الدلالت علی ما ارید منه و هو علی قسمین، التعقید اللفظیه یا التعقید اللفظیه یا التعقید اللفظیه. ستاشو تو هدایه بود که سه وجه شاهد به التعقید المعنویه. خب بحث بعدی و سومین امری که مخل به فصاحت کلام تعقیده. ما سه تا چهار تا محور در فصاحت کلام رو شرط کردیم. یک، اینکه از جهت نحوی درست باشه. دو، راحت بهش تلفظ بشه. سه، راحت مراد و مقصود متکلم ازش فهمیده بشه. چهارم، مفردات و کلماتش فصیح باشن. خب فصاحت مفردات دیگه مربوط به فصاحت کلام نمیشد، بحث کردیم. اگر ملاک های فصاحت کلمه موجود باشه کلمات میشه فصیح. از جهت نحوی هم گفتیم یعنی چی نحوی در حقیقت صحیح باشه، یعنی گفت ضعف تألیف نداشته باشه. سهولت نطق هم گفتیم منظور اینه که تنافر کلمات و سختی نداشته باشه. گفتیم خیلی از این اینایی که میگن سه بار بگو پنج بار بگو اینا مثلا خب تنافر کلمات داره. آخرین مورد سهولت فهم مراده. اینم تقسیم میشه به یعنی اینم در حقیقت منظور اینه که کلام تعقید نداشته باشه، که خود تعقید دو قسم میشه. و قیل صفحه 19 آخرش اومده که دو تا چیز دیگه کثرت و تکرار و تطاول اضافات ضربه میزنن به فصاحت، که کتاب تبع للمختصر و المتول قبول نداره. اینا نوعا آقایون قبول ندارن اینکه این دوتا به فصاحت ضربه میزنن. میگه اینا به فصاحت ضربه نمیزنن، یعنی قول ضعیفیه. وقتی نتیجتون اون قول ضعیف شد اینم بس فصاحت کلمه سه تا چیز مخلشه: ضعف تألیف، تنافر کلمات، تعقید. امروز انشاءالله میخواییم تعقید رو بخونیم. تعقید چیه؟ تعقید از عقده میاد.
عقده یعنی
گره، گره هم میگن عقده. عقیده هم عقیده میگن چون انسان ذهنش گره میخوره یا نفسش گره میخوره با اون مطلب، و الا اگر شک داشته باشه تو اون مطلب عقیده بهش نمیگن. شما مثلا الان عقیده دارید که مثلا فلانجا بارون میاد فلانجای دور، میگه نه همچنان عقیده من ندارم چون شک دارم. شک داری دیگه با نفست عجین نشد، نچسبید به نفست، گره نخور، مشکوکی، یه قضیه مشکوکی. تعقید یعنی گره. اینجا مراد از تعقید یعنی کون کلام معقدا، یعنی کلام گره داشته باشد. حالا این فارسی نوشتم معقد باشد، میتونیم تعبیر کنیم که پیچیده باشد. گره، شما دیدید تسبیح، اون روز تسبیح من چنان گره خورده بود حوصله‌ام سر رفت، از بس سفته بود تو هم. حالا تو بیام اینو رو باز کنم این باز نمیشد، آخرش یه اینجوری کردم تسبیح باز شد. بعد ما چنان برسیده به هم گره میخور، آدم سخت باز کردنش. بهش میگن هم پیچیده میشه دیگه، کلام گره داشته باشه. حالا این تعریف اجمالیش، تعریف اجمالیش، تعریف دقیقش طبق کتاب اینه که کلام دلالتش بر مراد و مقصود متکلم واضح نباشد. خب با تعریف اول و بچه تصمیم معنی لغویش تناسب داره دیگه. وقتی یک کلامی مراد متکلمشو نتونه خوب برسونه یعنی گره داره. دیدید بعد جای سویتی هم گره داشت، خود سویتی یه جایی به ابن مالک تذکر داده بود این چجور شعریه داری میگی، زمیرا پیچیده اصلا معنی چی داری میگی. خود سویتی بعد جا هم دیگه بالاخره مشکل داشته خودش. لذا گاهی کلام پیچیده میشه، دلالتش بر مورد مفهوم کردن واضح نمیشه. خب این دو قسم خودش، گره داشتن گاهی گره لفظیه گاهی گره معنویه، که ازش تعبیر میکنیم به تعقید لفظی و تعقید معنوی. حالا قبل از اینکه تعقید لفظی و معنوی رو توضیح بدیم، ما تعقیدو گفتیم که چجور در آوردیم، که از کجا در آوردیم تعقید مخل به فصاحته. احسن، سهولت فهم معنا، راحتی فهم معنا یکی از شرطهای فصاحت کلام بود. پس وقتی کلام دلالتش بر مراد مفهوم کلام واضح نباشه نتیجتاً چی میشه؟ راحت فهمیده نمیشه. خب این راحتی فهم معنا امریه که مربوط به معنا میشه یا لفظ؟ مربوط به معنا میشه دیگه، راحتی فهم معنا. با ما اینجا با معنا الان سر کار داریم. وقتی راحتی فهم معنا مربوط به معنا میشه، پس چطور ما میاییم تو تعقید لفظی و معنوی درست میکنیم؟ ما که تعقید معنوی رو قبول داریم، چون تعقید معنوی مربوط به معناست، لذا معنامون در حقیقت گره میخوره، معنا خوب فهمیده نمیشه. تعقید لفظی اون وسط چی کار است؟ چه واسطه ای؟ احسن، این تعقید لفظی و معنوی در حقیقت هر دو سبب در حقیقت عدم راحتی فهم معنا می شود. ببینید گاهی خود معنا مشکل داره، گاهی لفظی که ما را به معنا می رسونه مشکل داره. در هر دو صورت نتیجه چی میشه؟ معنا اگر خودش مشکل داشته باشه خب ما معنا می فهمیم، لفظی که مثل دوچرخه ما رو میخواد به مقصد برسونه، مثل آینه‌ای که میخواییم صورتمون رو توش ببینیم، یک ابزاریه برای فهم معنا. لفظم پیچیده باشه باز معنا رو راحت نمیفهمیم. پس هر دوتاش باز مربوط به راحتی فهمه. این گره لفظی و تأکید لفظی فقط معنیش نیست که آقا فقط با لفظ کار داریم، نه، اینجا به لفظ نظر مرآتی و ابزاری شده، یعنی ما با لفظ به خاطر معنیش کار داریم، به خلاف تنافر کلمات که مربوط به لفظ بود ولی به لفظ نظر چی داشتیم؟ ابزاری نه، تو تنافر کلمات اصالی داشتیم. ببینید کریم و متا و امدح و امدح و ولورا معنیش که خیلی قشنگه، چه مشکلی داره؟ میگه آقا مشکلش اینه که فقط سخت میشه تلفظش کرد، اصلا ما با همین لفظ مشکل دارم، یعنی با خود این لفظ مشکل دارم. میگه آقا این دوچرخه که تو رو میرسونه به مثلا مدرسه، میگه نه آقا من با همین دوچرخه این رنگش مشکل دارم، میگه بابا رنگش رو بی خیال بالاخره میرسونه، میگه من با رنگش مشکل دارم، میگه این خود دوچرخه رنگش برام مشکل داره، حالا ولو برسونه. لذا اینم اینجوریه، تنافر کلمات مربوط به لفظ میشد منتها از جنبه اصالی، یعنی اصالت داشت، یعنی اینکه ما به لفظ خودش نگاه میکردیم، کاری به معنا نداشتیم. تو تأکید لفظی کار با لفظ داریم، نه اینکه چون لفظ خوشگل قشنگ زشته نمیدونم چه جوریه راحت سخته، لفظ ابزاریه برای اینکه ما برسیم به معنا. لذا نتیجه این کلمات این شد که تأکید لفظی و تأکید معنوی هر دو بالاخره برمیگردن به معنا، هر دو سبب عدم راحتی فهم معنا میشوند، مخلل به فصاحتن. این از اما حالا تعریف اینا چیه؟ خب تأکید، پس تأکید دوست شد، اول تأکید لفظی، تأکیدی که حاصل از ناشی شده از ظلم از ظلم. شما تو عقاید خوندین عدل چیه؟ وضع و کل شیعه بی موضعه. ظلم چیه؟ ظلم به معنی اعم ها، نه ظلم کردن به دیگری، کلن ظلم. وضع و کل، نه عدم غلط اون تعبیر، امر عدمی نیست، امر وجودیه. وضع و کل شیعه بی غیر موضعه، یه وقت تو ظلم یه کاری میکنی، وضع و کل شیعه که غیر موضعه. صندلی رو من الان بیارم بذارم رو این، این در حقیقت ظلمه، ظلمه به این هیئت اینجا. حالا ظلم تو عرف مثلا فقط نوعا متبادر اینه که به یکی ظلم کنی، برای همین عرف ظلمه به نفس و ظلم حساب نمیکنه، فقط ظلمو میفهمه که انگار به یکی مثلا یه سیلی بزنه. نه، ظلم به معنی واقعش عدل، عدالت واقعی، وضع کل شیء فی موضعه، ظلم وضع کل شیء فی غیر موضعه. حالا وضع کل شیء که این نسبت به عمومه، عدالت عامه، یعنی بلا تعبیر بهتر شاید این باشه که مثلا وضع و شیعه فی موضعه به صورت قضیه محمله، وضع و شیعه فی غیر موضعه، حالا نسبت به یه چیز یه ظلم، نسبت به همه چیزا، یعنی همه چیز رو در جوش کنم. تعقیدی که حاصل شده و ناشی شده از ظلم یعنی چی؟ یعنی کلمات و الفاظ در جای مناسب خود قرار نگرفتند. مبتدا کجا باید باشه؟ اول. خبر باید کجا باشه؟ مرتبه دوم. قید مبتدا کجا باید باشه؟ بعد از مبتدا. قید خبر باید کجا باشه؟ بعد از خبر. جار و مجروری که مربوط به مبتدا میشه کجا باید باشه؟ قبل از خبر. جار و مجروری که مربوط به خبر میخواد باید باشه کجا باید باشه؟ بعد از خبر. هر چیزی حساب کتاب داره دیگه، نمیشه مبتدا خبر اول بیاری مبتدا رو آخر بیاری، این وسط قیدای خبر رو بیاری، بعد قبل از مبتدا قیدای خبر رو بیاری، دوباره بعد از خبر قیدای مبتدا رو بیاری، اصلا به هم میریزه کلام، قاطی پاتی میشه. قاطی پاتی نمیشه که، بعد کلمات در درجه مناسب خود قرار بگیرن. خب حالا چه از جهت این مهمه ها، قواعد نحوی مشکل داشته باشد، تو پرانتز ظرف تعلیف، چه از جهت قواعد نحوی مشکل نداشته باشد. این هم هیچی نمیشه. تعقید لفظی مهم اینه که فقط الفاظ در جای مناسب خودشون قرار نگرفته باشن. حالا میخواد ضعف تعلیف هم خلاصه، ضعف تعلیف هم داشته باشه یا ضعف تعلیف نداشته باشه، چون یه چیز دیگه بود ما خوندیمش. اصلا ضعف تعلیف جدا شد دیگه. یعنی لا به شرطه میخواد قضیه قابل نفی مشکل داشته باشه، میخواد نداشته باشه. آقا کلمه من دوست دارم مبتدا رو بعدن بیارم، قیدشو بعد از خبر، قید مبتدا رو بعد از خبر بیارم. آقا یه نحوی اومده گفته اشتباهه. نه آقا نگفته. من دوست دارم قید خبر قبل از مبتدا بیارم. جار و مجرور توسط در ظروف اشکالی داره. نه آقا اشکالی نداره جد نحوی. بعد من دوست دارم نمیدونم فلان کارو بکنم. همه چیزایی که درست داره انجام میده جد نحوی، بعد یه کلامی رو تبدیل میده، تحویل میده که میگه میمه درد خودت میخوره، ورش ببر. ارزش نداره این کلام. قاطی پاتی کردی. میگه آقا جد نحوی که مشکل نداره. میگیم بده دست. پس ببر بده دست نحویه. به ما چرا مایه دادی؟ آخه یه جریان هم کار میگن که چیزه. یه نفر رفت پیش یکی از علما که هم فقیه بود هم عارف. گفتش که من تو رکعت 3 و 4 شک کردم. تو نماز 4 رکعتی در شک کردم که 3 رکعت خوندم یا 4 رکعت. حکمش چیه؟ گفت حکمش رو طبق چه مذهبی میخوای؟ گفت خب مگه چه جوریه؟ گفت هیچی، طبق مذهب عرفا فرق میکنه، یه حکمی داره. طبق مذهب فقها هم یه حکمی داره. طبق مذهب فقها چی میشه؟ تموم کنی باید نمازو، یه رکعت نماز احتیاط بخونی. طبق مذهب عرفا نمازت باطله. تو حواست کجا بوده تون اشتباه شده رکعت 3 و 4 رو شک کردی؟ چه نمازی بود که خوندی؟ برو اعاده کن. ببین عرفا میگن یعنی چی شک اصلا معنا داره تو نماز؟ حواست کجا بوده؟ این مشرب ها فرم کنه. حالا طرف میاد یه جمله ما تحویل میده از نحوی، هیچ مشکلی نداره. میگه آقا خیلی هم قشنگه، هیچ مشکل نحوی نداره. راست میگه، مشکل نحوی بگی. میگه مشکل نداره، ببر بده دست نحوی ها، باش حال کنه. اینجا بلاغت، ما میخوایم معنا رو بفهمیم. شما یه کلام قاطی پاتی به ما دادی که معنا رو نمیفهمیم. حالا اگر ضعف تعلیف و مشکل نحوی هم داشته باشه که نحوی هم قبول نمیکنه، فایده که میرسونه، قاطی پاتی از فصاحت میفته. الان نگاه کن شعر رو، الان نگاه تو شعر میاد مثالش دیگه. از ثالث از تعقید. تعقید چیه؟ و هو کون الکلام خفیت دلالت علی ما اريد من، بودن کلام. حاجای فتوی اینا رو بودنی معنا میکرد، ما خاطره داریم. حاجا میفرمودن که بودنی کلام، بودن کلام خفیت دلاله، درست چیز نیست، تعبیره دیگه. اینکه کلام دلالتش خفی باشه. خفی یعنی چی؟ یعنی واضح نباشه. الدلاله این علام متعلق به دلالته. خفی باشه، واضح نباشه دلالتش. دلالتش بر چی؟ علام ما، مصداق ما چیه؟ معنا. علام اون معنایی که ارید منه. من هم زمینش برمیگرده به نه دیگه، کلام اریده زمیرش به ما برمیگرده، منها به کلام برمیگرده. علال معنی لذی اریده، اون معنا از اون کلام. کی اراده کرده؟ معلومه دیگه متکلم. یعنی ببینید من اینو خلاصش کردم، نوشتم دلالت بر معنا و مقصود، مقصود متکلم. یعنی دلالتش بر معنایی که اراده شده از اون کلام واضح نباشه. ببینید هر کلامی معنایی ازش اراده شده دیگه، این دلالتش بر معنا واضحه. این دو جوره. راهو علا بسنه التعقید اللفظی چیه؟ و هو تعقید الحاصل، و تعقیدیه که ناشی شده، حاصل شده، من وضع الالفاظ فی غیر المواضع اللائقه بها. همون ظلم ناشی شده از ظلم، یه ظلم اینجا رخ داده. آقا هر الفاظی رو باید جای شایستش بذاری، برداشتی جای ناشایست بذاشتی. اینو باید توجه یا یادداشت کنید یا تو ذهنتون باشه که مراد از لیاقت یعنی لیاقت اعم از لیاقت واجب و لیاقت مستحبه. میگن طلبه شایسته است نماز ظهر رش را بخواند و شایسته است نماز شب بخواند. این شایسته اولی به معنی چیه؟ باید بخواند نماز ظهرش، نماز واجبشه. شایسته دومی که میگن نماز شب بخواند یعنی بایسته و شایسته، یعنی مناسب. اینم که میگه فی غیر المواضع لاغه همین مشکل نحوی رو داره میگه، یعنی در غیر موضع لائقش لیاقت. حالا این لیاقت حتما فقط از نحوی نیست، یعنی شایسته بوده که اینجا باشه، یه موقع واقعا باید اینجا باشه جاش، یه موقع نه از نحوی لازم نیست اینجا باشه ولی مناسب جاش اینجا باشه. فی غیر المواضع لاغت با من تقدیم او تأخیر او حذف بلا قرینه، یا حذف بدون قرینه، تقدیم تأخیر. این بلا قرینه میتونه به ستاش بخوره، میتونه فقط به حذف بخوره، هر دو جورش معنا میده. او فصل به اجنبی بین الکلمات التي یجب تجاورها، یا شما فاصله میندازی به یک اجنبی، یه لفظ اجنبی، مثلا ها مثلا بین مضاف و مضاف الیه فاصله میندازی به قسم جایزه، آره یه چیز دیگه مثلا قید مضاف همین چیزه، یا یه چیز دیگه قسم اتفاق خصوص و قسم خصوصی مثلا جایزه. به اجنبی بین کلمات التي یجب تجاورها، تجاور این کلمات واجبه. این ایشون بهتر بود، نمیگیم غلطه ها، بهتر بود به جای یجب میگفت ینبغی، همون شایسته است، چون گفتیم اعمه یجب و آیا تجاور یجب، مگر اینجوری توجیه کنیم بگیم مراد از وجوب وجوب بلاغیه، این یعنی حواستون باشه که وجوب وجوب نحوی نیست، وجوب بلاغیه، میتونه تعبیر کنه ینبغی، یعنی شایسته است که اینا با هم کنار هم جمع بشن. حالا یا واجب از جهت نحوی یا واجب نیست، که قول المتنبی جفخت و هم لا یشفخون بها بهم شیم على الحسب الاغره دلائلو. حالا اینو یه ترکیب کن، حالا من مفرداتش میگم، جفخت یعنی افتخار کردند، یشفخون هم مضارعش یعنی آنها افتخار نکردند، بها یعنی به آنها، بهم یعنی به آنها، شیم جمع شیمه است که شعر نصابش رو خوندیم قبلا، شنشنه شجیر و شیمه، دیدن و دعب از خوی به معنی خصلت، خوی خوی نه خوی شهری در شمال غربی کشور، شیم جمع شیمه به معنی خصلت و خوی، دلائل جمع دلیله به معنی راهنما و نشانه و علامت، حسبم که همون حسب مشخصه، اغرم که به معنی مشهوره یا به معنی شریفتره، دو معنیش میشه اراده، ایشون به معنی فاضله گرفته، شریفتر و افضل، خلاصه اگر به معنی افضله، طبق معنی کتاب معنی کنیم به معنی افضله، به معنی مشهورم اومده. من لغاتشو به شما ارائه دادم، شما مبتدا خبر نحوتون قویه، شعر رو معنی کنید، آقای خضری شعر رو معنی کن چی؟ جفخت یعنی افتخار کردن، یشفخونه یعنی افتخار میکنن، شیم یعنی خصلت ها، دلایل یعنی نشانه، اقرم یعنی مشهور، البقیش هم که واضحه. یجفخون لا یجفخون یعنی افتخار نمیکنند، جفخت یعنی افتخار کردن. من لغات رو به شما دادم، شما هم انقدر بالاخره در نزد دو سال نخوندید، این جالب اینه که بدونید که این شعر هیچ مشکل نحوی نداره. نه مخواه بدم مثلا میتونین معنی کنید یا نه، میگه ببینید من طبق خود شعر معنی میکنم، افتخار کردن و آنها افتخار نمیکنن به آنها، به آنها شیمی که بر حسب مشهور نشانه هستن. پاتی پاتی شد چی شد؟ ببینید اینجوری بوده استش، خودش گفته اصلهو جفخت شیمون دلائلو علل حسب الاغر بهم و هم لایش فخونه بها، یعنی چی؟ افتخار کردند، نه افتخار کردند، جفخت جفختو نمیگیم که، افتخار کردند خصلت هایی که نشانه هستند بر حسب مشهور، به کی افتخار کردند این خصلت ها؟ بهم، به آنها، در حالی که آنها به این خصلت ها افتخار نکردند. یکی این مده های شعری میخون، گفت حالا شعرش یادم نیست، مضمونش این بود که میگفت امامت مینازه به حضرت علی علیه السلام، نه حضرت علی علیه السلام به امامت، این همون مضمون. ببین شجاعت، کرم، تقوا، فضیلت، اینا افتخار میکنن که تو حضرت علی جمع شدن، یا حضرت علی افتخار میکنی که اینا رو داره؟ ببین چه مبالغه متنبی، همون گفتیم سعدیمونه مبالغه، میگه اینا افتخار میکنن که تو حضرت علی علیه السلام جمعن. این داره یه قومی رو مرد میکنه، میگه این خصلت های خوب که دلالت میکنن که آقا حسبش خیلی مشهور و با فضیلته، اینا افتخار میکنن به این قوم که خوش به حال ما که اومدیم تو این قوم. روایت هم و در حالی که اینا این آقایون قوم افتخار نمیکنن به این خصلت ها. خیلی قشنگ گفته. این روایت هم داریم که ان الجنه لا تشتاق الا اربعه، همه مشتاق بهشتن، بهش مشتاق چهار نفره، حضرت علی علیه السلام، سلمان، ابوذر، مقداد. این چهار نفر رو بهش خودش مشتاق به این است، اینا مشتاق بهش نیست، مشتاق بهشت آفرین هست. جفقت شیمون دلائل و علل. خب حالا نگاه کنین، خب خودش معنی میکنه ای افتخرت شیم و الاخلاق الفاضله به آن قوم، در حالی که اون قوم افتخار نمی کنن به اخلاق و در حقیقت خصلت ها. این معنیشه، خیلی هم قشنگ معنیش. ببین معنی به این قشنگی ولی قاطی پاتی گفته. حالا چیکار کرده ایشون؟ ایشون چهار تا پنج تا مشکل داره این در حقیقت این شعر. نه مشکل نحوی، مشکل ظلمای کوچولو داره. خب کی میتونه یکی یکی بپرسیم ببینیم چه مشکلاتی داره؟ نه مشکل نحوی نداره. بلاغت هم نمیخواد، مشکل نه، ذوقی هست مسئله، ذوقیه. ببین کمک نه کمک کننده فهمینه ولی مشکل نحوی نداره. ببینید بگید مثلا یه مورد، مواردی که بین فعل یعنی جفخت و فاعل آن یعنی چی؟ شیم فاصله افتاده به چی؟ جمله معترضه، جمله حالیه که هم لا یجفخونه بها فاصله جمله حالی افتاده است. نه به هم متعلق به خود جفخته. این یک، دو، سه، چهار. جا خالی گذاشتیم شما پیدا کنید دیگه، پیدا کنید. نه لغمه رو که دیگه نمیگیرن که دیگه چیز کنید که به راحت دیگه کاری نداره، مشخصه. شما با اصلش و با خود شعر مقایسه کنید، چهار تا چیز عجیب غریب تو این شعر رخ داده که ببینید اصلش همینی که خودش میگه جف فقط شیمون دلال از معمار معمار است که خیلی راحته. شما این اصلش رو با خودش شعر مقایسه کنید ببینید چه اتفاقاتی تو شعر افتاده. چهار تا اتفاق افتاده که یکیشون نوشتم پای دسته که این چهار تا هیچ مشکل نحوی ندارن ولی خنده‌دار کردن شعر رو. جف فقط و هم لایش بخونه بها بهم شیمون علل حسب لغر دلال و قاطی پاتی شد. تموم شد. به التعقید المعنوی و هو التعقید الحاصل لخلل فانتقال الذهن من المعنى الاصلي الى المعنى المقصود بان يكون فهم المعنى الثاني من الاول بعيدا عن الفهم عرفا. وقول عباس بن الاحناف ساطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا. خب تعقید معنوی چیه؟ تعقید معنوی در حقیقت تعقیدیه که حاصل میشه. حالا نیمه یه پای تخته نمیزم، تعقیدیه که حاصل میشه به خاطر یک خلل. خلل جمع نیستا، مفرده. خلل یعنی فارسیش میشه شکاف، رخنه، نه گیر نمیشه، اون گیر مربوط گره مربوط. خلل یعنی شکاف و رخنه. یه شکافی افتاده، یه رخنه افتاده جلوی سد. فرض کنین گاهی مثلا آب که میاد یه سنگ میفته جلوش نمیذاره آب بیاد، این میگه خلل. خلل دیگه خطرسته. آره اونم حالا یه جریان. یکی از خبرنگاران نمیدونم حالا بیکار بوده با کار بوده رفته اخبار نشون میداد که رفته نمیدونم خارج تحقیق کرده که این پتروس جریانش علکی بوده. بخلاف ریزلی خاجوی، ریزلی خاجوی که دهقان فداکار واقعی بوده، الان هم زنده است بند خدا، بعد 50 سال هم چند سال کتابش همه جا خونده میشد، مستجر بوده، تازه بهش خونه اینا گیرش اومده. شما این همه کتابش میداره یه خونه همون بخواد میدادین دیگه، حالا یه بیچاره الان پیر شده تازه خونه دار شده، بعد در حالی که به خاطر اون کارش باید همون موقع بهش خونه میداده. حالا قرار از این که این واقعیت داره، ولی طرف رفت رو تغییر کرد و گفت این پتروس چیزه علکیه، حالا علکی افسانه باشه یه واقعیت، بالاخره میگه شاعر میگه فسانه ها همه خواب آورد، فسانه من ز چشم خواب زدایت، فسانه عجبی، یعنی همه افسانه ها خواب میاره، اما این من یه افسانه میخوام بگم که بدتر خواب از چشم در حقیقت میپرونه. خب خلل پس یعنی شکاف، میگه تعقیدی که حاصل شده به خاطر یک شکاف و رخنه‌ای که در انتقال ذهن به وجود اومده، این ذهنی گیر کرده، داره اینجوری نگاه کنید ذهن مثل چی؟ ذهب الی کذا، یعنی چی؟ میگن ذهب سیبویه الی کذا، یعنی چی؟ رفت. کجا رفت؟ از اینجا رفت اون طرف در. خب ببین رفتن فکری انتقاله، حرکت دیگه، تو منطق خوندید دیگه، فکر چیه تعریفش؟ حرکت، دو تا حرکت داره، از اینجا حرکت میکنه به اینجا، این رفتنه، رفتن فکری، نشسته ها ولی میره، فکر میره. ببینید این داره فکره میره میخواد برسه، اینجا گیر میکنه، یه خلل اینجا هست، مثلا اونجا یعنی سنگه، یه خلل اینجا میاد، یه چوبی در حقیقت اونجا فاصله میفته، یه سنگی فاصله میندازه. خب حالا ذهن از کجا داشت به کجا میرفت؟ میگه از معنای اصلی، معنای اصلی اینه همون معنای ظاهری در حقیقت کلام، معنای مفهوم، معنای مفهوم کلام، چون متول داره ایل مفهوم به حسب لغه، یعنی همونی که به حسب لغت ما معنای ظاهر رو میفهمیم دیگه، معنای همون ظاهری، معنای مفهوم، الی المعنى المقصود، داشته از طرف این ذهن حرکت کرده بوده، از طرف معنای ظاهری کلام برسه به معنای مقصود. معنای مقصود چیه؟ همون غرض، خلاصش این غرض، غرض کلام. هوا چقدر گرمه، هوا چقدر گرمه، این هوا چقدر گرمه رو شما میشنوید، خب میدید که مثلا میفهمید که فلانی برگش گفت هوا چقدر گرمه، خب هوا چقدر گرمه این هوا گرمه، این هوا سر نیست، این آقا گرم میشه گفته هوا چقدر گرمه، این معنی اصلی. خب ذهن از اینجا به کجا حرکت میکنه؟ بعد به اینکه کولر روشن کنیم، در رو باز کنیم، کولر کمه، و یعنی خلاصه به این برمیگره که من با این جمله دارم میگم مثلا کولر رو روشن کنید یا در رو باز کنید یا پنکه رو روشن کنید، این میشه معنی مقصود. حالا این جمله هوا چقدر گرمه تو عرف کاملا اینو میرسونه، ولی بعضی موقع طرف برمیگرده تو عرف یه جملاتی میگه، یه قصدی داره، مثلا تشنشه، خب اگه کسی تشنشه برمیگره میگه کاش آب اینجا بود، طرف میفهمه که تشنشه باید بره آب بیاره. حالا بعضی موقع به جای اینکه برگرده بگه کاش آب اینجا بود، برگرده بگه که مثلا برگرده بگه که تو مثلا قانون ابو علی سینا خوندم که آب فایده داره، حالا یه چیزی مثلا دور باشه، طرف میگه خب چی نوشته بود ابو علی سینا؟ میگه چی نوشته بود؟ آب خیلی فایده داره. خب که چی؟ حالا بعدش میگه بابا تشنه برو آب بیار دیگه. خب میگه چرا اینجوری میگی؟ گاهی یه جور طرف صحبت میکنه که به معنی مقصود نمیرسه. حالا یه موقع طرف واقعا زرنگه، حتی این جمله رو بهش بگی میفهمه ها، کار نداری، ولی مخاطبا اصلا فهم میکنه، حتی ممکنه به این نفر بگی که مثلا بگی که آب اگه اینجا بود خوب بود، اونم میگه آره خوب بود. نمی نفهمه مخاطبم به قول غبی باشه، مثلا گول باشه. حالا اون فرض اینه که میخوام نفهمه، حالا میفهمه و نمیاره یه بحثیه. خلاصه ما یه معنی اصلی داریم تو کلام، ما میخواییم از این منتقل بشیم به یه معنی مقصود، مقصود متکلم یه قصدی کرده از این کلام. طرف میاد، دیدین اینایی که چیز میفروشن تو کنار مثلا بساط پهن میکنن اینا، بعد میگه دیدم طرف یکی بودو بودو میاد میگه شهرداری آقا همه بارو بساط جمع میکنه، طرف در میره. اون یکم حالا فرض کن یه نفر اونجا پیدا بشه بگه شهرداری، خب شهرداری چی؟ حالا شهرداری اومد، کجا میخواد بیاد چیکار میخواد کنه؟ این درام دیگه اون میگه شهرداری اومد فرار کنه بره. شهرداری یعنی بساتتو بردار برو. اصلا معنی شهرداری یعنی معنی لغویش نه ها، معنی مقصود. شهرداری مبتداییه که فاعل فعلش هست، شهرداری آمد. شهرداری آمد، شما دارید غیرقانونی کار میکنید، هر جا شهرداری بیاد چیز غیرقانونی میده جمع میکنه بارای شما رو، شهرداری بیاد جمع میکنه، بعد اون موقع بی بار میشی، بی پول میشی، بدبخت میشی، پس بدو. اینا همش توش خوابیده ها، این پس بدو بعد از این همه مقدمات توش خوابیده. منتها وقتی میگه شهرداری دیگه طرف معطل نمیکنه، بار بسته جمع میکنه، فرار میکنه. لذا این گاهی اینجوریه، مثلا یه ذهن از معنی اصلی به معنی مقصود انتقال بده. حالا یه خلل میاد این وسط، یه چیزی چوب سنگی میاد این وسط مزاحم میشه، نمیذاره ما به معنی مقصود برسیم. این میشه تغییر معنی. حالا مثال میزنم خودش. و ان یکون فهم المعنى الثاني من الاول بعیدا عن الفهم عرفا. ایشون بهتر بود بلکه تو صحیح بود که این فهم اولی رو نیاره، یا حداقل فهم دومی رو نیاره. شما دور فهم یه دایره بکشید، فهم اولی. اگه فهم اولی نباشه عبارت واضح‌تره. و ان یکون المعنى الثاني من الاول بعیدا عن الفهم. خودش میگه دیگه بعیدا عن الفهم، دو تا فهم لازم نیست که. میگه معنای دوم، معنای دوم کدوم معنا بود؟ معنای مقصود و غرض. معنای دوم من الاول، یعنی از معنای اول چی باشه؟ دور باشه از ذهن. فهم اینجوری نیست. مثل همونی که گفتم برمیاد اول اسلام میگه تو کتاب قانون مثلا فلان چیزا، میخواد بگه آب بیار یه جور دیگه بگو واضح تر معلوم میشه. خیلی مثال داره ها. من الاول بعیدن عن الفهم عرفن. خب عرفن بعید باشه. عرفن چرا میگه عرفن؟ طرف فیلسوفه، یه چیزی تو ذهنش هست، یه ملازمه میاره، میگه آقا فلان کار برو انجام بده. میگه بابا این بحث فلسفی نیست که، عرفن فهمیده میشه نمیشه. مثلا قندو میگن عرفن، چای میگن قندم کنارش باید بیاره دیگه. بیاد طرف ذهن فلسفی بگه، بگه شما گفتی چای یا قندم قنده، دو تا چیزن رفتی من ندارم. بابا وقتی چای میارن قندم کنارش مثلا میارن. نحو قول عباس ابن الاحنف. قول عباس ابن احنف که چیه؟ سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا. ای رفقای که از پیش من رفتید، من دوری خانه رو از شما طلب میکنم، دوری خونه رو از شما طلب میکنم. لتقربوا، تا نزدیک بشید. چه طلبیه؟ طلب انما العسر یسرا. طلب اینه که گر صف کنی زغور حلوا سازیه. طلب اینه که یه چیزی هم صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمن، چون صبر کنی نوبت ظفر آید. یعنی بالاخره همیشه این مشکلی که هست صبر کن ان شاءالله بعد برطرف میشه. میگه من مجبورم بسازم با این مشکل، طلب میکنم که این بعدت دارنگم، چون این باید اتفاق بیفته. الان شما دورید از من، دوری خانه از شما رو طلب میکنم. چرا؟ نه به خاطر اینکه فقط طلب کنم، لتقربو، تا نزدیک شید، بالاخره یه روزی ببینمتون. و تسکو با عینای دموع لتجمدا. تسکو با یعنی میریزد، دو چشمم میریزد اشک ها را. چرا؟ تا خشک شود. دقت کنید جامد یعنی چی؟ خلاف مایه دیگه، چون این عشق مایه است. میگه انقدر این چشمام عشق میریزه، تسکبو میریزد دو چشمم دومو چشم عشقها رو، لتجمده، تا اون دوتا چشمم خوش بشه. دقت کنید. حالا ایشون میاد میگه که فانهو جعل تکبد دموع کنایتن عن الحزن لازم من فراق الاحبه فاحسن و اصاب. ببینید شاعر دوتا کار انجام داده. اینجا رو فقط با دقت گوش بدید، اصل مطلب همینجاست. این سوال هم انقدر سوال مهمیه، احتمال داره تو امتحان بیاد، اون سوال های مهمه که تطبیق این شعر بر تعقید معنوی. شاعر دو تا کار انجام داده. یک، اومده که کلمه سکب و دمو استعمال کرده. سکب و دمو یعنی ریختن عشق. یه چیز دیگه هم استعمال کرده، اونم جمود العینه، لتحجم داره. جمود العین یعنی خشکی چشم. ببینید سکب و دمو همون معنی اصلیش چیه؟ ریختن عشق. ریختن عشق دیگه. خب ریختن عشق که میگه تسکب و عینای دمو، این کنایه از چیه؟ چی رو میخواد برسونه؟ کنایه از حزن و اندوهه، نه اینکه یکی سوزن کرده بهش این حال گریهش در اومده که تسک و با عینایت دومو. خب گریه بالاخره چیزای مختلفی داره، ریختن اشکین چون اشکش میریخته یعنی اشکم میریزه، میگه ای اشکت میریزه، خب لابد پیاز خورد کردی، مثلا اون جنه شهرداری پیاز خورد، نه بابا اشکم میریزه یعنی محزونم بابا جون، دیده مثلا من گریه میکنم این معلوم نیست من محزونم، ولی مثلا چشم باد کرده. ریختن اشک حزنند، آیا عرب حتی تو فارسی هم این دیگه حالا مشترکه، عرب یا فارسی یا کلن تو زبانها وقتی میگن اشکهایم جاری است تو این فضا، طرف چی میفهمه؟ میفهمه که اندوهناکم دیگه، میگه ای رفقا اشکهایم جاری است، یعنی نگران شما، ناراحت شما، اندوهگین شما. این انتقال از اینجا ما میخواییم ذهن منتقل بشه به اینجا، این میشه معنای اصلی، این میشه معنای مقصود. انتقال این شکلی واضحه، خلل ندارد، لذا این تیکه شاعر که اومده سک بود دومور انتقال قرار داره حزنندو خیلی واضحه، وقتی میگه اشکا میرزه یعنی محزونم، خیلی ملموس و معلومه تو کلام عرب، وقتی میگم فلانی اشکاش جاری یعنی محزونه، واضحه، یعنی انتقال خلل نداره، تعقید نداره، گره نداره. ولی این دومی خشکی چشم، حالا طبق فرمایش های فتوحی من میگم اینو چلافی تو هاشی متولی یه جور گفته، آقای فتوحی میفرمودن که اینجوری بگیم بهتره، آقای فتوحی میگفتن که تو خشکی چشم وقتی میگن، خب اینو میرسونه که از اینجا ما منتقل میشیم به در حقیقت نبودن اشک، حالا یا به یه تعبیر دیگه خالی بودن چشم از اشک. به ترتیب داریم میریم، اون شهرداری رو مثال زدیم که شهرداری می آید و هر جا کار شما غیرقانونی است و هر جا اون وسائطی که ذهن سریع اونا رو حس میکنه منتقل میشه، اونا رو داریم بررسی میکنیم. دقیق عرف از وقتی میگه فلانی چشش خشکه، سریع اینا در عرض گاهی به صورت حدسه ها، یعنی در عرض یک صدم ثانیه منتقل میشه که آقا اشکش چشش خالی از اشکه، از این به چی منتقل میشه؟ از این منتقل میشه به عدم انفعال و تأثر، که آقا منفعل نیست، متأثر نیست، به قول خودمونی ریلکسه. خب بعد از این باز منتقل میشه به انتفاع حزن، یعنی اندوهناک نبودن. فعلا تموم شد، ما اینقدر میفهمیم. الان من به شما بگم آقا اشکام خشکه، چشام خشکه، شما چی میفهمید؟ یعنی من گریه نمی کنم، تهش چی میفهمید؟ یعنی ناراحت، اینو میفهمید که من خوشحالم؟ یعنی در میاد از این که من چشام خشک خوشحالم؟ خب اون یه چیز دیگه است، اون غرض شاعری نیست، به قرینه ما از مقام اصلا میفهمیم مراد شاعر چیه. مشکلی که اگه نفهمیم که اصلا نمیگیم تعقید داری، که میگیم نمیفهمیم، ما میدونیم که شاعر چی میخواد بگه، ولی آیا من وقتی میگم چشام خشکی شما چی میفهمید؟ تهش میفهمید که آقا من گریه نمیکنم، تهش چی میفهمید؟ میفهمید ناراحت نیستم، ولی آیا خیلی خوشحالم هستم؟ نه آقا، شما الان ممکنه اینجا بعضی نشستی نه خوشحالی نه ناراحت، عادی، این همه حالات عادی ما داریم، ولی شاعر اصلا منظورش این نیست که. پس ببینید عرب اینقدر میفهمه، اما شاعر مقصودش اینقدره که چی باشه؟ سرور و خوشحالی. شاعر منظورش این فلش دومیه که میخواد بگه بابا خشکی چشم، منظورم چشم خشکی یعنی خوشحالم، میگه آقا در نمیاد ازش، زور باید بزنیم بفهمیم، چون اگه قرینه مقام نبود ما نمیفهمیدیم اینو، لذا این تعقید داره، شما یه جور حرف بزن. حالا اینجا بعضی شعر رو دیدید اینقدر پیچیده است، یه مقصود رو میخواد برسه نمیفهمه اونو میخواد بگه، لذا عرب در حقیقت اینقدر میفهمه، عرف عرب عرف مردم،
حتی تو فارسی هم اینجوری، عرف مردم اینقدر میفهمه آقا مقصودش اینقدر، مقصود شاعر. خب اینجا این خلله، این خطی که کشیدیم خلله، از اینجا ما نمیتونیم بیایم اینجا، در نمیاد. آقا من ناراحت نیستم، حتما در میاد ازش خوشحالم. عرفن و فلسفی بحث نمی‌کنیم، وقتی میگه من ناراحت نیستم ازش در میاد که خوشحالم، نه ممکنه عادی باشم. ولی حالا از کجا فهمیدیم مقصود شاعر اینو؟ خب از قرائن شعر میخواد بگی که آقا من دوری شما رو تحمل میکنم که به نزدیک، در حقیقت نزدیک بشید به من و ششام عشق میریزه تا اینکه در آینده که شما رو دیدم خوشحال بشم. اینو میخواد شاعر بگه، میفهمیم، ولی به هر حال در نمیاد ازش. این دو خط رو بخونم بقیش بشه برای بحرده. فَإِنَّهُ جَعَلَ سَكْبَ دُمُوعِ، شاعر قرار داده ریختن عشقها رو کنایتن عن الحزن، عن الحزن، کنایه از حزن شماره یک. کدوم حزن؟ حزنی که لازم میاد ناشی میشه از فراق و دوری دوستان، چون دوستاش دور بودن این حزن رو داره. پس آقا گفته ریختن عشق منظورش حزن و اندوهه. فاحسن و اعصاب، هم کار خوبی کرده هم به هدف زده، اعصاب یعنی به هدف زده. ولکنه اخطأ فی جعل جمود العین کنایه عن الفرح و السرور الحاصلین من قرب الاحبه و تلاقیهم. ولی آقا یه اشتباه دیگه کرده، یه کار خوب کرده تو اولی، ولی یه کار اشتباه هم کرده. اومده جمود العین یعنی خشکی چشمو کنایه قرار داده از فرح و سرور، گفته چشم خوش بشه، منظورش این بوده که خوشحال بشم، اینو اشتباه کرده. در حال چرا؟ چون عرب خودش لعنه رو فردا میخونم، چون عرب در حقیقت فقط چیز میفهمه، تا اون فعلش اولی میفهمه. اخت افی جعل جمود العین کنایتن عن الفرح و سرور، فرح و سروری که حاصل این از قرب احبه و تلاقیهم. مجبورم یه خط بخونم وسط مطلبه. لعن جمود العین کنایت، لعن جمود العین کنایتون ان عدم البکا حالت الحزن، خشکی چشم کنایت از گریه نکردن در حال ناراحتی. تهش اینه که آقا شما در حال ناراحتی گریه نمی کنی، اینو نباید می برد، اینو در نمی دازش، اینو مماشات می کنیم. ظرف دیگه، یعنی در حالی که محزونه گریه نمی کنه. این همون حرفی که شما میزنی که انقدر عشق ریخته که مثلا تقریبا دیگه حالا چشش خوش شده. حالا و جعلها مبتدا غیر خبرش، دقت کنین. و جعلها کنایتن عن سرور، قرار دادن جعلها ضمیرش به چه برمیگرده؟ به جمود العین. چرا مؤنث آورده ها رو؟ به اعتبار خبر یا به اعتبار عین مضاف الیه. جعلها کنایتن عن سرور، این که اومده کنایه از خوشحالی قرار داده، آیا نزد عرب معروفه؟ غیر معروف عند العرب، نزد عرب معروف نیست. فلا ینتقل الذهن منه الیه، ذهن منتقل نمیشه منه، از چی؟ از جمود العین الیه، یعنی به سرور. ذهن از جمود العین، اینا ها نگاه کنید، ذهن از جمود العین به سرور منتقل نمیشه، بلکه اینجا بیشتر اینجا نمیتونه بیاد جلو و هاکرده باشه برای فردا. حالا با دقت مطالعه کنید رو مطالعه بکفتم، اگه سوالی بود بپرسید. نه منهو فقط به جمود العین میخوره، منهو جمود العین، نه مذکرش قطعی مذکره، اونو توجیه کردیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.